بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء روحي له الفدا صلوات يتيف
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
خداوند انشالله ما رو از کسانی که با شهدای مدافع حرم که حجتهای خدا به صورت عینی بر ما هستن بین ما و اونها فاصله نندازه و بر نهج و سبیل اونها حرکت کنیم و در این خیمه سید الشهدا و هر خیمه‌ای که به نام حضرت هست توشه همراهی با ابا عبدالله الحسین نصیب ما بشه به کرمش ان شاء الله صلوات دیگری مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
ما به جهاتی از سبک و روش خودمون در این چند شب و گذشته و باقی مانده عدول کردیم. به جهت اینکه این موضوع برام اهمیت داشت، هم عزیزانی که هر شب نمیتونن بیان بحث از دستشون در نره، همین خود موضوع بسیار مهم بود، سعی کردیم مراعات حال عزیزانی که حوصله بحثای خیلی منسجم دارن رو بکنیم. موضوع بحث ما احیاء دین در عصر قربت دین هست. خلاصه آنچه تا حالا گفتیم به صورت خیلی خلاصه اینطور، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. و الحمدلله اینجا هم خانوما معلوم شد حضور دارن. چند شبه دلم تنگ شده بود که زیر صدای ما صدایی نبود. خب الحمدلله. موضوع بحث ما احیاء دین در عصر قربت دین هست. به صورت خلاصه عرض کردیم محضر شما که یکی از نکاتی که بنده برای خودم مسئله هست و بوده این هست که ما می‌بینیم و می‌دیدیم که در شکست‌ها، حالا شکست‌های سیاسی، اجتماعی، اشکالاتی که تو جامعه می‌بینیم، فساد گاهی می‌بینیم که مختص به یک جریان هم لزوماً نیست، کم و زیاد داره، ولی متأسفانه در همه گروه‌ها به چشم وافر دیده میشه. بعضی جا خب بیشتره کمتره، بازم البته اذیت میشه آدم. بعد کم کم احساس ناامیدی به آدم دست میده، میگه انگار که نمیشه. اگر از همه اینا به این آدم برسه که ما بی صاحبیم و باید زجه بزنیم صاحبمون بیاد، این خیلی ناامیدی خوبیه، این ناامیدی درستیه، این حقیقت اعتقاده. اگر فکر کردیم که قراره باطل نابود بشه و حق به صورت 100% بالا بیاد، اون وقت این اصل فتنه است. خودش این تفکر، یاد امام زمان من نیستم که بدونم بیچارم، از حضورش محرومم، دوچار فتنم. اما معمولا اینطوری نیست. ناامیدی من اینطوریه که ولش کن، نمیشه، رهاش کنیم، همین خاکریزی هم که هستیمو بدیم بره، همین جایی هم که هستیمو ولش کن، بعد برسیم به عزاداری ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه، اینو تبدیلش کنیم صرفاً به یه مخدر. عزاداری بر سید الشهدا صلوات الله علیه و گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه خودش بخشی از اهدافه، جزء هدفه، جزء العله است، خودش مهمه. و اگر کسی بگه گریه بر سید الشهدا بی اثره یا مهم نیست، مثل من میمونه، باید بره درساشو مرور کنه. اما همه هدف نیست. باعث میشه که اون ناامیدی باعث میشه که کم کم بگم ما این جلساتو که میایم درد دل کنیم، یه دلی از عزا در بیاریم. تو خونه خیلی به همون فشار میان، روم جرأت هم نداریم حرف بزنیم، جلو دیگران هم بخوایم چیزی بگیم گوشیمون رو شب چک میکنن. میام اینجا خلاصه با مظلومیت ارباب ما هم خلاصه به حال به بدبختی خودمون گریه میکنیم، میشه صرفاً یه عشق بازی در روزه. اینم تازه آقا بد نیست، اونیش که بده اینه که امام حسین حیفه اینقدرش به ما برسه. اینم خوبه، اینم خودش بالاخره یه سوپا به باعث میشه که بعداً تو زندگی بهتر بتونیم تحمل کنیم. و کم کم به اینجا میرسم که هر اتفاقی میفته میام دیگه عکس العمل نشون نمیدم، دوچار هیجان نمیشم، ظلم ببینم، ضعف ببینم، کمبود ببینم، کاستی ببینم. با 1/5 سی پی یو کار میکنم، باقیشم مشغول استراحت میشه. غرق میشم تو زندگی عادی خودم، از امام حسینم فقط از اینکه حال کنم با روزاش استفاده میکنم. این یه دغدغه است. اگر بریم زندگی ائمه علیهم صلوات الله رو ببینیم، میبینیم مشکلات و گرفتاری ها و سیاسی و خارجی و داخلی و فردی و فامیلی و از همه گونه قابل قیاس با ما نیست. ولی اونا هیچ روزی ما نداریم که بگن این روز اون امام بزرگوار مرخصی گرفت رفت تعطیلات، گفت دیگه ولش کن، از کار و تلاش دست برداشت. چون به همه هدف نمیرسه جزءشو ولش کن، چون به ده نمیرسم مرحله ده مرحله یک و بیخیال. یه چیز ویژه‌ای که در زندگی اهل بیت هست ما هم باش گرفتاریم، ائمه دیشب هم عرض کردم در دورانی هستن که باورشون ندارن مردم، متاسفانه به خاطر ضعف‌هایی که حکومت‌های قبلی و اون جریان‌های منافقین که ما هم دو دهه راجبشون گفته بود کردیم ایجاد کردن، جامعه اونها رو قبول نداره. امام نمیگه خب به درک که منو قبول ندارن، منم میرم زندگی خودم، میرم تو غار زندگی میکنم، عبادت ها میکنم. اینا میخواستن شعور داشته باشن بفهمن که ما تسقط من ورقتن، برگ از درخت نمیفته الا اینکه من بخوام. نمیفهمن دیگه، ولش کن بذار برن در جهلشون بمیرن. اینطور نیست. حتی امیرالمومنین وقتی از شهر بیرون میکنه عثمان، میگه برو توی باغای بیرون مدینه زندگی کن، امیرالمومنین نمیگه خب بهتر به درک میرم تا برکت من سایه من از سرتون کم بشه بمیری تیکه پارت کنن کمان که کردن. حضرت اعتراض میکنه چرا من از شهر بیرون میکنید؟ آقا تو شهری که بهت احترام میذارن میخوای بمونی چیکار کنی؟ اما اون میدونه که حضورش مفیده. حالا اونا نمیفهمن، نفهمن، استعفا نمیده. یه اشتباهی صورت گرفته، بعضیا خیال کردن امیرالمومنین وقتی خواستن خلافتو بهش بیارن بدن، حکومتو بدن، نمیخواست بپذیره. پذیرش اون حکومت اگر امیرالمومنین اول امر میپذیرفت این اشکال اعتقادی بود، چون خلافت رسول خدا را از امیرالمومنین غصب کردن، خلافت خلیفه دوم آوردن بهش بدن. حضرت اگه میخواست بپذیره این نقص در عقیده ایجاد میشد که نمیپذیرفت. هیچ جایی شما استعفا نمیبینی، بگی من دیگه حوصله‌شو ندارم، دل و دماغ کار فرنگی دیگه من ندارم. به عدد افرادی که اینجا نشستن من اینو شنیدم از بعضی طلبه هایی که اذیت شدن که من دیگه دل و دماغ کار فرنگی ندارم. ولش کن آقا، به من چه؟ شما هیچ موردی در اهل بیت نمیبینید که بگه ولش کن به من چه، دل و دماغ ندارم. شما به تکلیف عمل میکنه، اصلا ناامیدی نداره. بعدم شروع کردیم بعضی از قربت ها رو یکی یکی اسم بردیم، شمردیم، بعضی از رفتار اهل بیت هم گفتیم. به جهاتی هم خیلی سعی نمی کنم بحث رو باز منسجمش کنم که تک شبشو یکی اومد و بره یه جمله معلوم بشه چی میگیم ما. یه سوالی ممکنه مطرح بشه، اینو بنده با خودم از اون وقتی که پارچه به سرم بستم عهد کردم که آنچه رو که حق میدونم بگم ولو به ضرر رفیقم باشه. ممکنه بگن آقا برای چی بعضی حرفا رو شما توی جلسه عمومی میزنید؟ یادتون باشه یه شب منم عرض کردم، حتی توجیه کردم اون عزیزانی که میگن آقا بحث سیاسی نکنید. سیاسی کاری که خیلی بده، اینجا بشه میتینگ سیاسی یه جریانی، این که این بده شک نیست، این توهین به دستگاه سید الشهدا است. اما بالاخره امام حسین پیکنیک که نرفته بود، امام حسین در یه قیامی شهید شد، بیعت کرده بودن باش، 18 هزار نفر بیعت کرده بودن. بالاخره یه کاری که فعل اجتماعی انجام داده دیگه در این حد بپذیرید در کنار درس مذاکره، درس این که یه کم هم قیام کردرم اجازه بدید کنار درس مذاکره اگه میشه یاد بگیری، اگه اشکال نداره بر نمیخوره به بعضی. خب یه روایت داری، همین یه روایت ببینید بس نیست، حیفم میاد اصلشو نخونم چون ضبط میشه، حیفم میاد اصلشو نخونم. در کتاب شریف کافیه، در جلد آخر کافی که میشه روزه، از این نمونه روایات زیاد داریم. خب شما خودتون رو بذارید جای گوینده، دلش میخواد حقگو باشه. کتب ابو عبدالله علیه السلام الی شیعه، امام صادق علیه السلام به شیعیانش نوشت، لیعطفن ذو السن منکم و نها، بزرگترا و اوغلا. حالا من اگر بزرگتر نیستم بگم اوغلا هم نیستم، که دوست دارم حداقل دوست اوغلا باشم، لذا این روایت در مورد منم میتونه باشه اگه اجازه بدید. لا یعطفن نه، یعنی یه معناش اینه که باید خیرخواهی کنن، عطوفت به خرج بدن. یه معناش گفتن یعنی باید اینو از دست ندن که چی؟ سن بالاها، با تجربه ها یا اوغلا. خب ما بالاخره دوست داریم حداقل جزء اوغلا محسوب بشیم. چیکار باید بکنن؟ نسبت به کیا مهربانی به خرج بدن؟ دلسوز باشن. علا زول جهل، که این منظور شما نیست. اگه یه نادانی یه جایی دیدی اشتباهی داره میکنه بگه اون داری میری جلو ته کوچه بنبست، گاز نده. و طلاب رئاسه، و کسانی که دنبال علو و ریاست طلبی هم، و ممکنه بعضی ها رو هم بکشن به این طرف اون طرف، باید راجع به اینا دلسوز باشید، حرف بزنید. اولت و صیبن نکم لعنتی اجمعین، جرعت میخوادیم. امام صادق فرمود اگر نه همه تونو لعن میکنه. یعنی نمیشه بگی من تو جامعه زندگی میکنم به من چه، به من چه رو امام صادق فرموده لعن میکنم. آقا آدم احتیاط هم داشته باشه، سعی میکنه مورد لعن امام صادق واقع نشه. خب دیشب عرض کردیم اهل بیت سعی میکردن انفعال هم نداشته باشن، یعنی سعی کنن که از این قربت کم بکنن، از این قربت کم کنه. یکی از قربت‌های ائمه علیهم صلوات الله آقا خودیا هستن، یعنی اینو همیشه بدونید، این اصل فرمایش مولا شهید صدره که اهل بیت علیهم صلوات الله سه سطح تقیه می‌کردن. یک سطح تقیه از حاکم بود، شاه و رئیس و سیاسیون و اینا، یه سطح تقیه از عموم مردم بود، یه سطح تقیه از خودیا بود. این خودیا خیلی اهل بیت اذیت میکردن. این از عوامل قربت همینه. من چند تا نمونه شو عرض کنم بعد بگم چه کار میکردن. یه روز یکی اومد گفت آقا جان یا ابن رسول الله، این فلانی و فلانی هر جا میشینن زیرا به اون شاگرد شما رو دارن میزنن. حالا اسامی رو نگم، شما برید در روایات، اینا این همه راوی هن، ما روایات اینا رو میخونیم. واقعا اینا هر جا میشینن میکوبن، هر چی شما به نفع او حرف میزنی اینا میرن اونور میزنن پشتش. مشابهش برای هیئتی ها حرف و سخنهای فراوانی که بیشتر منبری ها و مدده ها گفته میشه خیلی هم زیاده. این علامت مرض و بیماریه. اونی که عیب داره، اگر عیبش اجتماعی و عمومیه، خب به صورت عمومی باید برن جلوشو بگیرن. اگر عیبش خصوصیه مثل بقیه آدم هاست، علنی کردنش اشکال داره. نوکر امام حسین رو اگر یه جای آدم ببینه گل کرده باید خدا رو شکر کنه. اگر یکی داره گل میکنه بقیه پشترش میزنن، این دیگه مال خودمونه، چیز انکار کردنی هم نیست. شما کافی است تو صفحه های اجتماعی برید ببینید که توی این پیجا چه حرفایی زدن. اینجا هم اتفاقا یه گروه خاصی در مورد ما و خطاب ما هستن. عموم مردم خیلی به این کارو کار ندارن. یه عده هستن بچه هیئتی هستن، به محرم کار ندارن. همیشه طول سال اینا اهل جلساتن. اتفاقا اینا هستن که ذاکر و منبری رو میشناسن، یا دستندرکاران جلسات و مدیران هیئات. و بقیه مردم چیکار دارن؟ ده اول محرم میخواد بره از امام حسین استفاده کنه، حالا دم خونش یه جا میره یا تبلیغ میشنه یه جای دیگه میره. چقدر حرف صد من یه قاز صبح تا شب گفته میشه توسط ریشوهای امام حسینی، حسین چی به قول خودشون، چقدر. میخواستم بگم روایت نمونه داره. آقا هرچی شما در مورد این خیر میگی یه تنه میره این ورانور زیرا بهشو میزنه. حضرت فرمود خسته شد، اینم در کتاب کافی روزه کافیه، فرمود خسته شد از دست اینا، از رحمت خدا دور باشن. خیلی خطر. این یعنی چی آقا؟ اون دو نفر خاص از رحمت خدا دور باشن، یا هر کسی که داره علمدارای شما رو این ورانور میزنه از رحمت خدا دور باشن؟ پارتی با یه نفر فقط به خاطر اون یه نفر انقدر خاص بود یا نه؟ حضرت میگه هر چی میگم گوش نمیدن اینا. که مردم قوم، و این خیلی برام مسئله است، خیلی هم نکات فنی دارون، فنی هاشو سانسور میکنن. مردم قوم خب خیلی آقا آدمی حساسی بودن، سفت بودن. بالاخره الان هم بالاخره یه چیزی تش مونده این که اینجوری میبینید. اینا مثلا فرض کنید شک کردن به یه نفر که این آقا از غلاته یا نه، نامه نوشت به امام هادی آقا این آقا از غلاته یا نه، رفتیم بررسی کردیم دیدیم نمازش صاف و صوفه، عقایدش این ورانور میگه مشکلی نداره، روزشو میگیره، حرف بد نمیزنه، مثلا گوشیشو چک کردیم. حضرت فرمود نه مشکلی نداره. نامه رسید، اون آدم اسمش ابن اورمه است، گفت خب الحمدلله از امام هادی رسید مشکل نداره، همون فقط احتیاط کنید در موردش. حاجا کردیم کنه. اصل برای اینه که این تازه خوبشه، یه بدتر از این داریم. حالا این آدم خیلی آدم مهمی نیست، ابن اورمه، یعنی راوی برجسته نیست، ولی یه مرجع تقلید داریم در قوم که بسیار آدم مهمیه. قومی ها میرن پیش حضرت رضا میگن یا ابن رسول الله ما دستمون به شما نمیرسه، دورید شما. واقعا اگه من جای امام رضا بودم آقا تا زانو حداقل میگه آقا ما به حرف کی گوش بدیم، دینو از کی یاد بگیریم؟ بگه گوش میکنی؟ من آخذ معالم دیننا، یا دینی دینمون اکی بریم بگیریم؟ شما دوری آقا، اوکی نمیتونیم استفتا کنیم که ایمیل کنیم. حضرت همون از یونس ابن عبدالرحمن، یه جریانی آقا را افتادن که خوب دقت کنیم. حالا عرض کنم یه جایش فنی اونا رو سانسور میکنم خطرناک نشه. یه جریانی را افتادن که این یونس منحرف العقیده است، این طرف اون طرف، در کجا؟ در قوم. یه جریانی هم پشترش نماز نمیخوندن، یعنی در حد آخوند پیش نماز قبول، دیگه
عدالت امام جماعت خیلی فرق داره با عدالت مرجع تقلید دیگه. شما ظاهر منو میبینی میگی قیافش شبیه آدم خوباست، من که نمیدونم این چی کار است. من الان هم یه گوشه وایستم نماز بخونم، احتمالاً اگر کسی نماز نخونده باشه میگه این قیافش مثل آدم حسابیاست، ظاهرش باطنش هم که معلومه چی چیه. ما میسه نماز میخونه، پشتش نمازم نمیخوندن، در حالی که این قرار بود مرجع تقلیدشون باشه. وضع از این بدتر شد. گفتن که امام رضا کیو گفته ما ازش دین بگیریم؟ آخه این که همه عقایدش اشکال داره. آقا قرار بود شما اخذ کنی نه نقد کنی. هی میرفتن امتحانش میکردن. خیلی منحرفه این. به کتاب کشی اونایی که خواستن رجوع کنن. برگشتن یه وقتی اومدن پیش امام رضا، اتفاقا یونس بن عبدالرحمن هم اومده بود پیش حضرت. حضرت هم برو توی پستو. اومدن بزننت. این رفت اون تو. اینا اومدن یه ساعتی آقا هرچه دهنشون در اومد پشت سر یونس گفتن که حضرت هم روشن کنن که برای دفعه بعد خواستی نماینده بفرستی یه آدم ترتمیز بفرست. و نکته اینجاست که هیچی نمیگه حضرت به اینا دیگه. چی بگه؟ بگه شما اشتباه میکنید. میگن ای بابا چجور گول زده که آقا اصلا کانالاشو بستن، آقا کل بیت حضرت رضا رو دست گرفته. هرچی میگیم هم که متوجه نمیشه که. حضرت هیچی نگفتن. آقا اینجوریه. اه جدا؟ آقا این کارم میکنه. آقا عقیدش اینطوریه. آقا شنیدیم بت هم میپرسته. رفتن. یونس اومد بیرون. چشاش انقدر شده بود. مثل این فوتبالیستای کارتونای ژاپنی. گریه کرده بود. این آدم بیان جلوی امام آدم اینطوری بزنن. حضرت فرمود ولش کن. برای من خیلی جالب بود. چرا آقا جواب ندی؟ گفتی بیتر بیاد تا این حرف رو نزنید. فایده ای نداره. چون اگر میگفت حضرت نزنید میرفتن چهار تا سنه دیگه جور میکردن. بیان به حضرت ثابت کنن که داری اشتباه میکنی. هیچ هم به خودشون نمیگن. شاید ما داریم اشتباه میکنی. حضرت سکوت میکنه. اینا شیعیان شیعیان شیعیانن. اگر تو ماجراهای صفین و جمالی از من شنیده باشن بعضی رفقا که اینا شیعیان عقایدی نبودن، اینا سنیای طرفدار عثمان بودن، شمر شیعه نبود اونجوری که باید باشه، اینا شیعن. امام رضا رو امام میدونه. شیعه شیش امامی و اینا هم نیستن. اونا اومدن بیرون چی گفتن؟ اونایشون که مؤدب‌تر بودن گفتن که بله حضرت رضا مصلحت نمیدونست اظهار کنه فساد یونسو. او یه وظیفه ای داره، ما یه وظیفه ای. یکی از مراجع تقلید قوم کتاب نوشت. البته قومیان خیلی آدمای ویژه‌ای دارن و خیلی خوبن. بالاخره ما بعد از اینم می‌خوایم زندگی کنیم. بزرگ جدا عرض کردم خیلی خدمت کردن. 100 سال تقریبا همه بار معرفتی شیعیان رو قومی ها به دوش کشیدن. 100 سال به صورت استثنایی و انحصاری. تقریبا از سال 150-60 تا 240-50 تقریبا بار اصلی تشیع رو دوش قومی ها بوده. اما یکی از مراجع کتاب نوشت مثالب و هشام و یونس. حالا من گفتم یه سری نکات فنی داره، بعدن کسی نگه آقا این برای فلان مسئله بود. میدونم مثالب نوشتن. آقا مثالب رو برای کیا می نویسن؟ دیگه ما که این شبا کلن احتیاط رو پشت سر گذاشتیم. شیعه ها وقتی بخوان مناقب بنویسن راجب اهل بیت می نویسن. مثالب یعنی طعن، عیب آشکار. برای خلفا شیعه ها می نوشتن. مثلا مثالب و نواسب. مثالب با سه نقطه. مثالب و نواسب ما داریم. برای این آقای یونس بن عبدالرحمن مثالب نوشتن. یعنی در یه حد این زایعه که باید آبروشو ببریم پرچمش کنیم خلاصه. کیو؟ همون کسی که امام رضا فرموده سلمان امت من شاگردان علی ابن موسی رضا یونس ابن عبدالرحمنه، من آخذ و معالم دینی از یونس ابن عبدالرحمن، بزرگ علمای زمان من کی از شاگردان من؟ یونس ابن عبدالرحمن. برای این آدم یه شیعه بزرگی مثالب نوشت، رجال نجاشیه نگاه کنید، مثالب نوشتن براش. از همون قوم هم البته بعدن یه عده جواب دادن، باز به جواب اونام جواب نوشتن. این کوتاه نیومد. یکی از عوامل قربت امام اینه که ما گوشمونو به اون ندیم. این دیگه از این به بعدش فایده ای نداره من بگم، نباید پرده دری کنم بگم من کیم. هر کسی اینجا به بعدش باید خودش بره با خودش کلاشو قاضی کنه. این ور اون ور که حرف میزنم چی میگم، چقدر به دستور عمل میکنم، چقدر مطابق معیارم، خودش هر کس میدونه. بنابر خدا یه عده بودن تو این شرایط اهل بیت از غربت در می آوردن، اونا خیلی قیمت دارن که فردا راجع بهشون حرف میزنم یه قدری. هم امام دنبال کاهش غربت خودش و دینه که بتونه کار کنه، هم بعضیا علمداری میکردن، چون خیلی این موضوع به علی اکبر سلام الله علیه مرتبطه. میذارم فردا شب عرض میکنیم. یه سری علمدار داریم ما. اینا رو برای چی باید بگیم؟ برای اینکه آدم نگاه کنه دلش بخواد مثل اونا بشه. اقلا دعا کنیم بگیم اون جایگاهی که عمار داشت زمان امیرالمومنین، ما زمان ظهور حضرت اون جایگاه رو داشت. حداقل دعا که میشه کرد. خیلی از منابع دیگه میخوام وارد روزه بشم. روزه امشب هم خیلی سخته. منم مریض احوالم. از فردا دستور دادن که دیگه این عبارت یکی از کتب تاریخی که خیلی منو میسوزونه اینه که نامه نوشت حیوانات بیابان مجازند از شریعه استفاده کنن، آب رو بر حسین ابن علی ببندید. آب از فردا که قطع شد یه اندکی ذخیره مونده بود، چون یه چند روزی پایانه قبل از اینکه بیاد حضرت کربلا، به خاطر اینکه یادتونه اون شبای اول عرض کردم با اون فرمانی که صادر کرده بود عبیدالله لعین که جای خوش آب و هوا کنار آب نرو، ذخایر حضرت کلن کافی نبود، چون اجازه ندادن حضرت جایی که میتونه به مناسب اقامت کنه مدتی تا غذا و آب ذخیرشون رو افزایش بدن. 7 روزم از محرم گذشته، 5-6 روز اومدن کربلا. اینجا دیگه محدودیت تبدیل شد به قحط آب. یکی دو بار چند تا مشک آب تونستن پیدا کنن که یه مشکی که یه سوار برمی داشت 2-3 لیتر آب داشت. بیش از 100 نفر کاروان امام چیزی نیست. طبیعتاً بزرگترهای سپاه، ساقی حرم، ابا عبدالله الحسین، اینا بیشتر در فشارن. برای بقیه هم که آب جیره بندی شد خیلی خوب آب کمه. همینو اگر خدا شاهده که اگر کسی با خودش خلوت کنه که مظلومیت و قربت سیدالشهدا اهل بیت کار به جایی رسید که از آب هم مضایقه کردن کوفیان. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا تا به ظهر عاشورا رسید. خدا در اوج قربت دین گاهی یه نفر رو علم میکنه، اون کسی رو که کسی فکر نمیکنه. سلام خدا به این شهیدی که امروز اینطور علمداری کرد، نشون داد 10-15 کیلو استخوان نیم سوخته میتونه مردم رو به سمت دین برگردونه. تنها شده بود ابو عبدالله الحسین، نوشتن لما رع الحسین مسار افتیانهی و اخوانه، یعنی اون موقع که ابو عبدالله الحسین یکی یکی دید که بچه هاش، عزیزاش، جووناش رو زمین افتادن، نگرانیش برای حرم فراوانه، غیرت الله، میدونه اونا چه نقشه هایی دارن. لذا هنوز حضرت جان در بدن داره، هنوز ضربه کاری به بدن مبارکش نخورده، میچرخید دور حرم و این عبارت رو نوشتن، حضرت بیان کردن که هل من ذابن، آیا مدافعی هست؟ یذب عن حرم رسول الله. هل من ناصر ینصرنی. میدونید رجز امام حسین چیه؟ انا الحسین ابن علی احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم. اون امیرالمومنینی که فرمود خلخال از پای زن یهودی باز کردن بمیرید ملامت نمی کنن، سید الشهدا می فرمود که ناموس پدرم در خطرن. انا الحسین ابن علی احمی ایالات ابی. لذا صداش بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یه طرف شروع کردن هل هل کردن، این طرف بانوانی که غیور بودن، مردان حقیقی اینها بودن، فرتفعت اصوات النساء بالبکاء والاویل، شروع کردن بلند بلند گریه کردن، بلکه صدای هل هله گم بشه، نمیتونن تحمل کنن. صدای گریه زنها که بلند شد، ابو عبدالله برگشتن. اینجا نقل متعدده، اینقدر گزارش داریم که واقعا میشه گفت حداقل دو تا فرزند خردسال از سید الشهدا کشته شده. یکیش این طوره که نوشتن از شدت آتش زجه میزد، 2-3 ساله بود، اینطور نقل کرده ابن شهرآشوب، میگه آقا وقتی اومدین بچه 2-3 ساله رو آوردن داشت پرپر میزد، آورد رو دامنش نشون. چیزی هست روزه امشب من، شاید این باشه، 2-3 بار ابو عبدالله الحسین داشت صحبت میکرد، از صحبت کردن ناامید شد، متوقف شد، ناتمام. اینجور نوشتن، چند تا نقل، من یکیشو میگم، نقل سبت ابن جوزی رو میگم. یکی هم خب شیرخاره، وقتی خواست بره ودا کنه دید حال یه طفلی وضع خانوم ها رو به هم ریخته، دست به دستش میکنن، نمیدونن چی کارش کنه. قریب آقا اووردنش، دادنش به حضرت، رفت سمت دشمن. ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. داشت صحبت میکرد، هنوز کلام پایان نیافته بود، جمله حضرت تمام نشده بود، دید دست و پا میزنه این آقازاده. دو کار کرده، هر دوش قربت حضرته. یکی نوشتن دست زیر گلو گرفت با آسمان پاشید، دلش نیمد عذاب نازل بشه. یکی نوشتن دست میکرد زیر گلوی اون آقازاده به صورتش میکشید. گفت میخوام قیامت با چهره با صورت خونین وارد محشر بشی. میخواد برگرده. تا به حال نشده بود آقا بخواد کاری بکنه خانوادش ناامید بشن. این بچه رو که برده بود فکر میکردن انشالله این یکی سالم برمیگرده، سیراب برمیگرده. از کجا من اینو میگم؟ از اون جایی که نوشتن حضرت وقتی میخواست برگرده اولا خیلی خیره خیره به این بچه نگاه میکرد. هیچ جایی در کربلا نداریم که خطاب اومده باشه به سید الشهدا تسلیت گفته باشه. نمیتونست دل بکنه، چهره این بچه رو نگاه میکرد. خطاب آمد دعه یا حسین، حسین جان رهاش کن. فان له مرضعا فی الجنه، سیرابش میکنن الان، ولی اینو چطور ببره مادرش بده؟ من این حیرت رو از اینجا میفهمم که حضرت وقتی برگشت مادرش رو صدا نکرد، فرمود زینب جان خوزی هیا زینب، زینب جان این بچه رو یه دقیقه بگیر یه قبر کوچکی بکنه. هرچه من گشتم در تاریخ این خانوم امام حسین علیه السلام خانوم حقیقی سیده ما، سایش و سر ماست، حضرت رباب روحی له الفدا، هیچ جا ندیدم برای این بچه جلوی مردم عزاداری کنه. ولی مادر خیلی سعی کرد که اونجا ننوشتن اومد جلو برای بچهش عزاداری کنه. دفن کرد در باب ما این طفل و مادر جلو نیومد. به 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 این معرفت. عزاداری میکرد برایش ارباب عزاداری میکرد. ولی یه شاعری یه شعری گفته، من دلم میخواد یه مصرعش هم شده بخونه. هرچه مادر بخواد خودشو نگه داره، اون لحظه ای که این بچه رو داشته میداده نگاه کرده، اون گلوی مثل برگ گل رو دیده. هرچه به روی خودش نیاره مادره. حق داره. من این یه مصرع رو میگم به یاد مادران شهدا، انشالله ما نظر کنن. وقتی اینا میخواستن گریه کنن، حضرت سید الساجدین میفرماد وقتی یکی از ما شروع میکرد گریه کردن، آزار اینا شروع میشد. با چوبه نیزه بود که میومدن. حق داره اون شاعر که اینطور گفته، لا اله الا الله. بس کن رباب، بس کن رباب، بس کن رباب، هر مله بیدار میشه.